اصالت الوجود رو فیلسوفان در واقع اصالت الوجودی به قدری متشتت و مضطرب تعریف و توضیح دادن که واقعا نتیجه گیری مشترک از این تقریرها سخته. خیلی از این تقریرها هیچ نتیجه مشترکی با سایر تقریرها نداره، یعنی نمیشه بین اینا تقریر مشترک بگیریم، نتیجه مشترک بگیریم. طبعا ما باید بتونیم اول معلوم کنیم که تقریری که علامه طباطبایی و امام از اساطیر الوجود داشتن چی، تا بتونیم تو نتایج باش کار کنیم. اینو از یه طرف داشته باشید. حالا اون موضوع کناریش رو هم من بگم. یه دعوای مفصلی در اثبات موضوع عرفان نظری و وحدت شخصی وجود که خیلی از این عرفا متعصب هم تأکید میکنن که قرة عیون اصحاب المشاهده است و باید اثبات بشه. در تصور وحدت شخصی اختلاف تقریر وجود داره. دوباره مثلا وحدت شخصی یعنی چی؟ به چی میگید وحدت شخصی که بعد ببینیم حالا چه برهانی میخواد اون رو اثبات بکنه. حالا از برهان بیایم و چون نتیجه تا به حد وسط استدلال و از باب مشارکت حد و برهان در حدود و اجزا ما به تعریف منطقیش برسیم، یا تعریفش رو بدید بریم برهان رو اقامه کنیم ببینیم برهان میتونه اون رو اثبات کنه یا نه. حالا دو سبیل مسلوکه در کتب فلسفی و کتب عرفانی که حالا باز کدومش درسته رو من چون نیت ندارم الان ما تطابق نظریه ها رو این دو اندیشمند رو تو ریز نظریات بحث کنیم، من دیگه حالا ازش صرف نظر میکنم. اما اجمالا ببینید دوستان، در نگاه امام و در نگاه علامه طباطبایی ماهیت هیچ حظی از تحقق نداره و معنای هیچ حظی نداشتنش اینه که ذهنی محضه. طبعا باید ببینیم اگر ماهیت میخواست تو خارج باشه چه بود تا بتونیم بفهمیم حرف رو. و عجیب اینه که هر دو فیلسوف هم همین مسیر رو طی کردن، یعنی گفتن ببینیم اگه ماهیت میخواست باشه چه بود که حالا که میگیم نیست پس اصالت الوجود یعنی این. مسیر مسیر جالب. در کلام هر دو فیلسوف ماهیت میشه حد وجود و حد عدمی. در کلام هر دو فیلسوف چون حد عدمی در دار وجود مخالطه نداره پس ماهیت هیچه. و البته ماهیت ذهنی محضه چون دفع سفسطه بدیهی، اختلاف ذاتی نقصانهای در پدیده ها منشه تجلی ماهیت در ذهن میشه. این مطلب بین هر دو فیلسوف مشترک. پس هر دو یک راه رفتن، هر دو یک تعریف رو گفتن و هر دو به یک نتیجه رسیدن. اون نتیجه میشه ان الماهیت لم تشم و لن تشم رائحت الوجود اصلا و ابدا. حالا من عبارتاشو میخونم، یه دقیقه من اول مدعا رو تقریر کنم که سریعتر رد بشیم. در باب وحدت شخصی وجود هم وقتی به کلمات بزرگان حکمت آدم مراجعه میکنه میبینه که در عبارات اونها این مطلب اینطوری منعکس میشه که ما در یک مرحله باید انکار ماهیت کنیم تا به اصالت الوجود برسیم، بعدن اصالت الوجود لا به شرط از کثرت حقیقی یا انکار کثرت حقیقیه، بعد باید نفی وجود کثرات کنیم تا به وحدت شخصی برسیم. یعنی مبدأ تصدیقی وحدت شخصی وجود نفی کثرت وجودی از وجودات، نه نفی ماهیت فقط، نفی ماهیت اهم. بعد هم وقتی میافتن تو نفی کثرت وجودی دوباره همون مشکلات دفع سفسطه و اون بحثای دیگه پیش بیاد که شما آگاهید. علامه طباطبایی، امام و بالخصوص تنها کسی که من دیدم به این تصریح من واقعا لا یمکن و تأویل داره علامه حسنزاده است تو این قسمت. اینا توضیح میدن که نه، وحدت شخصی همان نفی ماهیت او رو نتیجه میده. ما با نفی ماهیت به وحدت شخصی میرسیم. یکی از جاهایی که در واقع زبان عرفان و ادبیات عرفانی هست و اونجا میشه تو ادبیات عرفانی دنبال رد ماهیت گشت و در واقع ببینیم مثلا اون کسی که میخواد با ادبیات عرفانی کار کنه چی میخواد بگه در مورد ماهیت. یکی از اون جاها مسئله اعیان ثابت است. من الان کار ندارم که اعیان ثابته عین ماهیت، یعنی این تطابقش درسته یا نه، اما قطعا اعیان ثابته شامل ماهیات میشه. اینکه مساویس یا اعمه و چگونه است بحث دیگه ایه، اما قطعا شامل ماهیات میشه. و منات بحث اعیان ثابته با منات مسئله ماهیت یکیه. چرا؟ چون اعیان ثابته میشه حضور علمی تفصیلی همه پدیده ها در علم واجب، اونم علم قبل الایجاد. وقتی میگیم علم قبل الایجاد یعنی پدیده ها نباید تحقق داشته باشن. او طرف میخوایم حضور تفصیلی این پدیده ها رو تصور کنیم، پس باید یه تعین و تمیزی که منجر به یه تشخص حقیقی بشه نشه، ها، تمیز و تعینی که منجر به تشخص حقیقی نشه بدیم. استدلال دقت کنید. لذا تشخص ندارد، وجود ندارد. تمیز بخش و تعین بخش است، میشه مثل مفاهیم و ماهیات. لذا حکم بحث ماهیات ما میتونیم تو مسئله اعیان ثابته ببینیم و پیدا کنیم با این بیان. حالا وقتی این مطلب جا بیفته، حالا باید ببینیم این فلاسفه در مورد اعیان ثابته چی گفتن. آقا هر جایی که این فیلسوف در مورد اعیان ثابته صحبت کرد، این صحبت به مثابه نگاه اون فیلسوفه به مسئله اصالت الوجود و ماهیت و بعدم تشکیک و وحدت شخصی. ببینید اینا کنارم، اختلاف زبان مضر نیست. خب دقت بکنید. همین برهانی که الان توضیح دادم،
چون که از طرفین به یه نتیجه میرسیم، ولو کسی با ادبیات اعیان ثابتی اینجا
حرف زده باشه، اصلا تو ادبیات عرفانیش اگر بله بله یکیه، یعنی نمیشه که کسی به اعیان، نگاه اون آدم به اعیان ثابته نگاه او رو به مسئله ماهیت معلوم میکنه، مگر اینکه بگیم این فیلسوف انضباط فکری نداره. دقت کردید؟ خب شاهد این قصه عرض من چی؟ آقا حالا مثلا این مطلبی که ما گفتیم برهانه، ان البرهانه احق ان یتبع، لکن حالا کسی گفته این مطلب رو بله، خود آخوند ملا صدرا علی الله مقامه و شریف وقتی تو مسئله علم واجب مسئله اعیان ثابته رو مطرح میکنه، میگه یرد علی جمیع ما یرد علی مسئله اصالت الماهیه. بله، حیث اصالت الوجودش. حالا اشکالات دیگه هم داره که میگه اعیان ثابته مثل نظریه ثبوت حال و واسطه است که معتزله گفتن، و لذا میگه نظریه عرفا در اعیان ثابته سخافتش مثل نظریه معتزله است، مگر اینکه حالا ما اون حسن ظننا و اون تفاسیر رو بپذیریم. میخوام پس از این مطلب چی رو نتیجه بگیرم؟ نگاه و زبان و گفتار و منطق اعیان ثابته مساویست با نگاه زبان و منطق بحث ماهیت و اصالت الوجود. دقت فرمودید؟ حالا تو این نگاه من میخونم عبارت رو براتون. مکرر امام وقتی به اعیان ثابته میگه میرسه اینجا میتازه بر عبارات محی الدین و بقیه عرفا همه با هم که این مطلب نمیشه با اصالت الوجود قائل شد. بعد امام یه جاهایی تعجب میکنه، میگه من متعجبم از ملا صدرا. آقای ملا صدرا اگر میخوای از نقطه نظر برهان صحبت بکنی، چرا این نظریه را ازش دفاع میکنی؟ اما امام یه اعتقاد داره، اینو قبلا گفتم، یه چیزی امام میگه ذوق عرفانی. امام میگه اگه اون ذوق وجود داشته باشه این مطلب وجه وجیه داره، اما اون وجه وجیه رو به فلسفه وارد نکنید. بعد امام اینجا استدلال مفصلی داره که من حالا این رو جدا بعدن اشاره میکنم. پس این مقدار کلمات امام صریحاً در نفی ماهیت بالمره در هیچ موطنی از مواطن، یعنی فرع اول اصالت الوجود، ان الماهیت ان الوجود حیثیت تقییدیت فی کل حمله ماهی. امام میگه ذوق عرفانی میخواد بگید وجه وجیه داره، اما دلائلی داریم که نباید اینجا به کار ببرید. خب اما از نقطه نظر فلسفی مطلب همین است، ولاقی مصر به این، یعنی اینجا قشنگ میشه نظام فلسفی امام رو فهمید. ببینید الان امام داره بین فلسفه و عرفان فرق میذاره، امام داره که از نقطه نظر فلسفی نباید این رو بگید. از نقطه نظر فلسفی حق اصالت الوجوده و تعریف ما هم از اصالت الوجود لمتشم و لنتشم رائحت الوجوده. حالا یکی از جاها که خیلی سریع این مطلب یه عبارتی است که محی الدین دارد در فسوس و جناب در واقع قیصری هم شرح کرده و آخوند ملا صدرا علی الله مقامه هم در جلد دو اسفار در مباحث علیه در فصل 25 و 26 چند بار از اون عبارت استفاده میکنه. مثلا یه جا که عین عبارت رو میاره تقریبا اواسط فصل 25 عین عبارت رو میاره آخوند ملا صدرا که قال بعض اهل الکشف و الیقین ان الماهیته ولی اعیان ثابته و این لم این وصلیه میاره و این لم تشم راحت الوجود اصلا و ابدا لکن شمت شمت کی راحت وجود را کی آثارها و خواستها که بعد نمیخوان با آثار و خواست مثلا علم واجب رو توضیح بدن که ولو این تقرر نداره اما آثار و تمیزش و علم تفصیلی رو تصیح میکنه. اینجا از جاییه که خود آخوند ملا صدرا به ذوق قریه فلسفی رفته تو کار این جمله و نشون داده این جمله جمله متینی نیست از جهت برهانی، چون چیزی که لاشیعیت نمیتونه آثار داشته باشه، اصلا اصالت به معنای ترتب اثره. اینجا از اون جاییه که من در فلسفه میگفتم اصالت ترتب اثره، اثر نداره، اثر مسابقه با وجود. امام اینجا میگه این کلام صدرا رو باید بگیریم و بقیه تسامحات رو به این برگردونیم. اینجا دیگه قشنگ نشون میده که اصلا امام با ذوق فلسفی اجازه ادنا شیعیتی به ماهیت و تمیزی به ماهیت نمیده. عرض به منظر شما. حالا با این نگاه بریم سراغ وحدت شخصی. امام تصریح میکنه که با انکار ماهیت ما به وحدت شخصی میرسیم. علامه هم تصمیم میکنه با انکار ماهیت به وحدت شخصی میکنه میرسیم. خب دوستان عزیز شما میدونید انکار ماهیت از معلول وجود رو نمیگیره، استقلال رو میگیره. پس معنای وحدت شخصی حمل حقیقت و رقیقت، یا به معنای دقیق ترش حمل ظاهر و مظهر، به تعبیر دقیقش بسیط الحقیقه است. اما حقیقت نگاهه ما همون ترقیق علیت هست داره، یعنی معلول میشه معنای حرفی. چیزی بیشتر از معنای حرفی بودن معلول ما نداریم در نظام فلسفی و عرفانی. وحدت شخصی هم همینه. تمام شد. این مطلب رو هم امام میگه هم علامه طباطبایی. امام توی کتاب تقریرات فلسفه جلد یک صفحه 199 امام اونجا با یک در واقع نظریه ای رو رد میکنه. ببینید من میخوام تو رد اون نظریه وارد بشم. امام میخواد نظریه رو در واقع مدادلالتش رو بگه. بعد تو مدادلالتش اینطور میگه در آن مبحث، یعنی اون تقریر، نگفتیم ماهیت اصلا موجود نیست، بلکه آنجا گفتیم آنچه در مرحله اول از مصدر صادر شده وجود است، ولیکن ماهیت بالعرض موجود است. بعد امام میگه بابا این بالعرضه دیگه نگفته، ببین کلمه رو ما کار نداریم، این بالعرض رو همه میگن، چی میخوای ازش نتیجه بگیری؟ میگه این آقا نمیتونه ماهیت رو انکار کامل کنه. یعنی قشنگ میاد سر دعوا میایسته آقا ماهیت لمتشم شد یا نشد؟ امام میگه باید بالعرض تو با استدلال و توضیحت بیای. تو میگی ماهیت در مرحله اول از مصدر صادر نشده، اما نمیگی ماهیت اصلا صادر نشده. دقت کردید؟ ببینید عبارت مفهوم داره، مفهوم داره. والحاصل وجود ماهیت اساسا و مطلقا اما از اصلی و عرضی انکار نمیشود، بلکه وجود اصلی آن انکار میگردد. بعد امام میگه خب این که یه معناه، میگه این یه معناه، میگه من میشه همونی که از اول من گفتم تقریرهای مختلفی با همین اصطلاح گفته میشه، شما حدودشو معلوم کنید. ما آقا لفظ نمیخوام، شما یه جمله نظریتون رو توضیح بدید، یه صفحه توضیح بدید، با اصطلاح نگید به ما که ما بفهمیم میخواید چه کار کنید. بعد امام این رو یه بیانی داره، این بیان رو من کار ندارم به این که ببینید این بیان یه حیث امتیاز داره که الان من واردش نشدم، که امام میخواد بین فلسفه و عرفان فرق بذاره. من اون نگفتم، یعنی نمیخواستم الان توضیحش بدم، بذاری توضیحشم ندم، فقط من یه اشاره داشته باشم. امام میخواد بگه فلسفه مهما امکن نمیتونه رو اصالت الوجود بایسته، نمیتونه، چون فلسفه با حل بسیطه کار میکنه. علمی میتونه رو اصالت الوجود بایسته که با حل بسیطه کار نکنه. این مطلب به این تقریر صریحی که من برای شما گفتم عین عبارت امام تو حواشی مصباحه، عین عبارت امام تو حواشی مصباح الانسه که من حالا عبارتاشو بعدا میخونم یا میگم شعر میکنیم عبارتها رو. خواهش میکنم این تقریر رو دقت کنید، این تقریر اون عبارت تقریرهای مختلفی ازش هست، به نظرم میاد صریح عبارت این تقریری که گفتم. امام میگه فلسفه نمیتونه از رو اصالت الوجود بایسته، اصلا اصالت الوجود مال عرفانه. شما ببینید کم لهو من فرق بین اون کسی که میگه عرفان محی الدینی از وام گرفته از فلسفه مشاعه و ضعیفه و توان توزین و چه و چه و نداره، و یک کسی که میگه اصلا عرفان محی الدین فقط اصالت الوجوده و فلسفه حتی صدرائیش نمیتونه اصالت الوجودی بمونه، چون میخواد با حل بسیطه کار کنه. و از همینجا در میاد که کسی که این حرفو میزنه پس اصالت الوجودش انکار ماهیته فقط، چون حل بسیطی یعنی استقلال. وقتی کسی از حل بسیطه رو انکار میکنه یعنی انکار ماهیت کرده، یعنی اساس الوجود انکار ماهیت میده بعد از شخصی را. ببینید میشه، ببینید تابع قشنگ ما هر طرفش وارد بشیم به اون قسمت های بعدش میرسیم. حالا تابع رو داشته باشید جملات مختلف. بعد امام ببینید اینجا که میرسه این جمله رو میگه، این جمله خودش دلالت میکند که امام اصالت الوجود و محضش و قائله، یعنی قشنگ ماهیت رو میخواد کامل شیفت دلیت کنه، کامل لنتشم و قائله، لنتشم رو قائله. دقت میکنید؟ ببینید این که اصالت از آن وجودت و ماهیت نیست ذوق عرفانیست و ما به مرتبه عارف نرسیدیم. او میگوید، ببین حل بسیطه، او میگوید لیس فی جبتی الا الله. قشنگم دست میدونه سر سخت در این جملات، یعنی اینو همین گفت، نه همینو میگم، همین اینو شما بیا رد کن، اگه راست میگی اگه اینو رد کن، همه دعوا سر همینه، ما به مرتبه عارف نرسیدیم. بعد این جمله دلالت داره که ما حرفا اونا رو که نمیفهمیم مال اینا، ما به مرتبه عارف. ببین این اختلاف زبانو داره میگه امام چرا زبان عرفان رو انتخاب کرد. من به شما گفتم زبان نقل از سرا تا ثریا رو شامل میشه، امام زبان سقف رو انتخاب کرده که نقل رو نشه بر بقیهش حمل کرد. این غرض عقلایی داره. جلسه پیش اشاراتی کردم، ببین امام میگه ما به مرتبه عارف نرسیدیم. او میگوید لیس فی جبتی الا الله، میگوید العالم خیال فی خیال لم یخلق قط، ما برای دنیا بر سر هم میزنیم، پس به نظر من و تو که من و تو و او میگوییم، این حل وزیده نمیتوا میتوان گفت ماهیت نیست. دقت کردید عبارت چقدر صریحه؟ این همون عبارت حاشیه مصباح. بله یادش بخیر، این عبارت از در واقع نزاعهای جدی عبارتهای صدرالدینه در مفتاح الغیب، که الوجود العام من الحقائق الالهیه. این بحث اثبات کثرت فعله صادر نخستین و اینها اونجا باید با تو قاعده الواحد اینو بحث کنیم، این عبارت صدرالدین رو. حالا امام جو پاورقی زده الحق الحقیق به تصدیق عند المشرب الاحلا و الذوق الاعلا ان الوجود العام لا يمكن ان يشار اله. آقای قونوی چی داری میگی من الحقائق؟ اگه تو عرفان میگی کسی نباید این تعبیر رو به کار ببره. ببینید خاطرتون بیاد یه تیکی فلسفی یادتون بیارم. ما میگفتیم که وجود در ماهیت حیث تقییدیه، در فیض واجب حیث تعلیلیه. امام میگه شما طبق اثارتون وجود حیث تقییدیه داره که ولش کن، این میشه فرع اول. حیث تقییدیه که ولش کن، فیضم که وجود ربطیه، وجود ربطی که اصلا قابل گفتگو نیست. با این جمله نتیجه میگیریم پس امام نمیخواد وحدت شخص رو به معنای انکار فیض بگه، انکار ربط بگه. حمله اول ماهیت حیث تقییدی که کشک پشم لمتشم لنتشم ولش کن، فیضم که عین و ربط، عین و ربط لا یمکن ان یحکم علیه بشیء. دقت کردید این ببین همه حرف توش ها، همه این دعواهای ما، یعنی این ماجرای ذوق عرفانی ما. ببینید حالا عبارت رو ان الوجود الان، ببینید الحق الحقیق بالتصدیق عند المشرب الاحلا و الذوق الاعلا، اون عرفان است. ان الوجود الان، ان الوجود الان لا يمكن ان يشار الی و ان يحكم علی بحكمه، اصلا نمیشه در موردش حکم کرد. لا يمكن، لا عین حق لا غیر حق، لا مفیز لا مفاز، لا هو من الاسماء الالهیه لا من الاعیان الکونیه. ببینید وقتی داره طرفین ضد و نفی میکنه برای چیه؟ حالا دلیلو میگه، بل کل ما یشار الی انه هو هو غیره چه؟ لانه صرف الربط و محض التعلق و کل ما کان کذا فهو معنی حرفی لا یمکن ان یحکم علی بشیء اصلا. میگه این ولهذا یقتضی ذوق التعلق که ان تکون الماهیات مجهولتا، که حق با دوانیه. میگه اثارت الوجود در واجب، اثارت الماهیه در ممکنه، حرف درست. جعل باید به ماهیت تعلق بگیره. میگه اصلا اینا یکی هم. میگه جعل به وجود که صدرا گفته مجامع با جعل به ماهیت که دوانی گفته. میگه چون تو وقتی بنات گذاشته حمله اولی بنات گذاشته با قرحله بسیط صحبت کنی، حالا یه حرف علامه زدیان از در بعدم بحث میکنه. دوستان من هی تأکید میکردم نظام علیت ماهوی تو فلسفه علکی نیست، ما این رو میخواهیم از اول عرض ذاتی تا آخر فلسفه ما با جنس و فصل کار میکنیم. این الان داره سرکلش دوباره پیدا میشه حتی تو ذوق اعلا. و اما الوجود فنسبت المجعولیه، خب میگه پس و اما الوجود فنسبت المجعولیت الیه باطله، نمیشه به وجود. چرا؟ چون صرف و ربط. خب اما البته، یعنی هیچه، نه ما انه مشهود کل احده ولا مشهود اللهو. ای اللهو کیه؟ شالا تو مصباح میگیم اللهو فیضه و الا انقا که شکار کس نشود تا هم بازگیر. لا مشهود اللهو فیضه، اللهو نور و سماوات و الارض، این مقام فعله، مقام نوره، که مقام نور منبعث از الله که اسم مستجمع ذات ذات مستجمع صفات کمالی است که تجلی اوله، نه ذات غیب الغیوب، غیب مسون که تو مفتاح میگن. حالا ولا مشهود الله، مع انه مشهود كل احد ولا مشهود الا هو لا يمكن ان يحكم عليه بانه مشهود او موجود او ظاهر او غير ظاهر من اسماء و صفات، لا يمكن. چرا؟ لانه صرف و ربط. دوستان من نمیخوام الان رو این کار کنم که آیا صرف ربط بودن نتیجهش این حرف است یا نه. اصلا فرض کنم اینو قبول نداریم، این یه مطلب دیگه ایه. ما داریم عبارت رو تفسیر موضوعی میکنیم. من الان دنبال اینم، امام علالله مقامه متسلب بر این که اگر کسی تفوه به اصالت الوجود باید ماهیتش نیست محض بشه. حالکتون باطلتون تمام، لم تشون و لن تشون. ببینید صریح این مطلب تو عبارت امام، امام اصالت الوجودش قابل تعویل نیست. بله این که اصالت الوجود فقط فلسفی یا عرفانی مسئله اخرى، اما اصالت الوجود این است. و دو، وحدت شخصی هم یعنی نفی استقلال، نه نفی وجود. و این مخالف نص صریح استاد معظم حضرت آیت الله جوادی حفظه الله و ابقا. و حضرت آیت الله مصباح حفظه الله در حواشی نهایه اصال وحدت شخصی رو معقولش رو اینطور تصور کرده. باز شریک حضرت آیت الله جوادی ها، یعنی که انه فکر میکنه که اونها که میگفتن وحدت شخصی یه چی دیگه میگن، من معقولش رو این میدونم. اما تو نظر مختارش به این سیستم نزدیک میشه از جهت نظاممندی ها. اما حضرت استاد آیت الله مصباح حفظه الله عبارات اونها رو به این هم نمیکنه، لذا نمیتونه حظ وافری از اون سیستم ببره و بیاره تو سیستم فلسفیش استفاده کنه. دقت کنید، آورده است. بله بله، تنها کسی که تو این شاکله، تو این شاکله، یعنی ما میتونیم به این تصریح کنیم که اصالت الوجود اینه و همینم وحدت شخصی، علامه حسنزاده حفظه الله، هم در وحدت از دیدگاه حکیم عارف هم در رساله لقاء اللهشون صریح دارن این مطلب رو. باز مثل آقای مصباح حفظه الله تعالی و ابقا، مرحوم استاد شهید مطهری در جلد پنجم اصول فلسفه، اونجایی که تمثیل علامه رو توضیح میده و برهان اول که برهان صدیقینه، بعد پاورقی میگن من برهان صدرایی رو توضیح میدم، اونجا این رو توضیح میده. بله نه مثل آقای مصباح میشه، یعنی میگه اونی که ما میتونیم اثبات کنیم از حرفای اونها، تعبیر آقای مطهری، نظریه تشعن و تجلی، که نظریه تشعن و تجلی همان ربط است. این جمله رو میگه، این جمله اگه بگیم آقای مطهری منظورش تشعن و تجلی سیستم عرفا است، یعنی سیستم عرفا رو به این برگردونده، رفیق علامه حسنزاده میشه و و دیگه میشه مقلد امام و علامه. اگر بگیم منظورش تشعن و تجلی، تشعن و تجلی تو کلمات صدراست، میشه رفیق علامه مصباح حفظه الله. یعنی این رو باید یکم عبارت ها دیگه نیاز به تفسیر عبارت داره دیگه، حالا واقعا استظهار باید بشه و واقعا هم عبارات اساتید باید حمله به احسن وجه بشه، یعنی این رو هم فراموش نکنیم. رضوان الله علیه اجمعین.